بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون دیروز اجماع رو مصطلحش ایشون فرمودن، لغویش هم ما عرض کردیم. اجماع یک وقت معنای لغوی داره که عرض شد، یک وقت اجماع معنای اصطلاحی داره. معنای اصطلاحی اجماع که معنای حقیقی اصطلاحی، اون دوتا معنا معنای حقیقی لغوی بود، و اما معنای حقیقی اصطلاحی اجماع عبارت از اتفاق کل علما یک اصل در یک امر دینی، نه اتفاق کل که معنای لغویش بود، اعم از عالم و جاهل در هر چیزی، اعم از دینی و غیر دینی. نه، اجماع اصطلاحی یک اتفاق خاصیه، یعنی اتفاق خصوص اهل حل و عقد که همون علما هستن در یک امر دینی، به این میگن اجماع اصطلاحی. مثلا اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، اجمع العلماء که عرق جنب از حرام مثلا نجسه، که اتفاق خاص اونم در خصوص امر دینی. بعد ایشون در این رابطه عبارتهایی از علمای شیعه، علمای سنیش هم ما از خارج از کردیم، که اینا همه ینادی به ذلک، که اجماع اصطلاحی معناش همینه، اتفاق خاص در یک امر مخصوص، به این میگن اجماع اصطلاحی. بعد ایشون فرمودن البته مؤسس این اجماع عامه هستن، ما از اونها اجماع رو یاد گرفتیم، منتها با تغییر منات. اونها مؤسس این اجماع بودن، اما به ما هو همینقدر که جمعیتی یک مطلبی رو میگفتن، اینا میگفتن مطابق رضای خداست، ولی ما میگیم نه، اجماع یک ابزاری بیش نیست، اجماع ابزار به دست آوردن فرمایش معصومه، که خلاصه کار به اینجا میرسه که اگر 5 نفر، 10 نفر، حتی 2 نفر وحدت کلمه داشتن در یک مطلبی و ما بدانیم احدهم الامامه، همونم ما بهش میگیم اجماع. خلاصه اینها رو دیرویشون فرمودن. حالا امروزشون دارن میفرمان بدان حجیت غیر حقیقت. با این طور نیست، اگر ما گفتیم یه چیزی حجت، معناش نیست که معنای حقیقیش هم همینه. بله، جماعتی که احدهم الامام اگر وحدت کلمه داشته باشن، اون اجماع حجته، ولی اسمش اجماع نیست، چون اجماع چی شد؟ اجماع اتفاق کل علما یک است. پس ما گفتیم 5 نفری هم که احدهم الامام ما به این میگیم حجت، میگیم حجت، ولی اسم اجماع نمیشه دوش گذاشت، چون اجماع حقیقی اتفاق کل علماست. و الا بعضی از علما به اعتبار اینکه قولشون مشتمل بر قول امامه، حقیقتاً به اون نمیشه گفت اجماع، مگر اینکه مجازن بگیم. چنانچه تشبیهی هم ایشون میکنه، اول بدونید ما 2 جور خبر داریم، خبر واحد، خبر متواتر. خبر متواتر به خبری میگن که علم آور باشه، یعنی خبری که علم داریم که صادر از معصومه، به این میگن متواتر. اما خبر واحد نه، علم نداریم. خب زراره فرموده، دروغ هم نمیگه زراره، اما علم 100% هم نداریم که امامی رو فرموده. بله، قول زراره حجته، قول عادل حجته، اما معناش علم به صدور نی، علم به صدور مال خبر متواتره. حالا همین خبر واحد گاهی به خاطر انضمام یک قرائن خارجی آدم علم به صدورش پیدا میکنه. حالا میشه بهش گفت متواتر؟ نه، متواتر اونیست که فی نفسه علم بیاره. خبر متواتر، خبر مفید علم، به چی میگن؟ به خبری که فی نفسه، اگر یک خبری فی نفسه علم آورد، به اون میگن خبر متواتر. اما اگر یک خبر واحدی داشتیم با ضمیمه قرائن علم به صدور پیدا کردیم، به اون که متواتر نمیگن. حالا میخواد ایشون شاهد بیاره، خب میگه نگاه کن، این خبر واحدی که با انضمام قرائن مفید علمه، متواترون حجتون، اما اسم یعنی خبر حجته، اما اسم متواتر نمیشه بهش بگیم. اینجا هم همینجور جماعت پنج نفری که احدهم الامام، اون قولشون حتما حجته، ولی تسمیه اجماع نمیشه براش کرد مگر مجازن. لذا امری همینی میخوان بفرما، میگن ما دیروز طلب شما گفتیم جماعت کمی هم که احدهم الامام قولشون حجته، لکن لا یلزم من کونهی حجتن تسمیته اجماعن. بله حجته، اگر جماعت قلیلهی که احدهم الامامه یک حرفی زدن، او حتما حتما حجته، اما ملازمه نیست بین حجیت و تسمیه. حجیت داره ولی تسمیه نداره، یعنی شما نمیتونی بگی اجماعیست، چون اجماعی اصطلاحی بنا شده اون باشه اتفاق کل، اما چار پنج نفر اگه یه مطلبی رو گفتن ما به اعتبار اجتمال قول معصوم گفتیم حجته، حجیت ملازمه با تسمیه نی، ممکنه یه چیزی حجت باشه اما اسم گذاریش مجازی باشه، مثل همون خبر واحد، خبر واحدی که با انضمام قرینه علم بیاره، خب این حجته، اما اسم تواتر بهش نمیگیم. اینجا هم همینجور اگر جماعتی پنج نفر، ده نفر، حتی دو نفر که احدهم الامام یه حرفی زدن، اون قطعا روی چشم ما و حجته، اما تسمیه اجماع بر او اجماع حقیقی نمیشه اطلاق کرد. پس لا یلزم یعنی یمکن الانفکاک، معنای لا یلزم اینه با یمکن الانفکاک بین الحجیه و تسمیه، ممکنه یه چیزی حجت باشه اما اسم اجماع بر او برده نشه، مثل همون خبر واحدی که با زمیمه قرینه برای ما علم بیاره، خب حجتون، اما نمیشه بهش گفت متواتر. متواتر اون نیست که فی نفسه برای ما علم بیاره، امکان انفکاک هست بین حجیت و تسمیه، یعنی لازم نیست من کونهی، کونهی ضمیر برمیگرده به اون جمعیتی که احدهم الامامه، بله اون تجمعی که احدهم الامامه حجتون، اما لازم نمیاد از حجیتش تسمیت و هو یعنی اسم اجماع اصطلاحی هم برو بذاریم. چرا؟ چون اجماع اصطلاحی بنا شد اتفاق کل علمای اصل باشه، پنج نفر اگه وحدت کلمه داشتن به اعتبار اجتمال قول امام ما او رو حجت میدانیم، ولی تسمیه اجماع اصطلاحی برو جایز نی. میخواد اون تشبیه رو بگه، کما انهو، چنانچه لیس کل خبر جماعت یفید العلم متواترن، متواترن خبر لیس، این طور نیست هر خبری که مفید علم باشه تواتر اصطلاحی هم داشته باشه، ممکنه یه خبری باشه خبر واحد به زمینه قرائن خارجیه ما ازش علم پیدا کنیم به صدور امام، ولی در اصطلاح به اون متواتر نمیگن. متواتر اسم متواتر به خبری گفته میشه که فی نفسه مفید علم باشه، اجماع هم همینجور، اجماع فی نفسه به چیزی اطلاق میشه که کل علمای عرض توافق داشته باشن. پس همون طوری که هر خبر مفید للعلمی رو، کدوم خبر لل مفید للعلم؟ به انضمام خارجیه، یعنی این طور نیست هر خبر واحدی که به انضمام قرائن خارجیه مفید علم باشه ما بهش تسمیه متواتر رو اطلاق نمی کنیم در اصطلاح، اجماع هم همینجور. خب پس نتیجتا آقا اگر جماعتی که احدهم الامام شد ما گفتیم این حجته، اگرم بهش بگیم اجماع، اجماع مجازیه و الا اجماع حقیقی اصطلاحی نی. وقتی ایشون یه ادعا رو میکنه یه نفر اشکال میکنه میگه نخه، یعنی قائلم داره چند نفری مثل صاحب ریاض اینا هستن که اینا معتقدن این جماعت احدهم الامام غیر از این که حجته اجماع هم میشه بهش بگی. چرا؟ میگن درست ما اجماع رو از عامه گرفتیم، ولی از روز اول هم که ما پذیرفتیم به اعتبار اعتبار اشتمال قول امامه. پس بنابراین اگه جمعیت قلیلی هم که احدهم الامامه، ما به همونم میگیم اجماع اصطلاحی. ما گفتیم مجازه، به چنین اجماعی نمیشه گفت اجماع اصطلاحی. ولی بعضیا گفتن چرا؟ اصلا ما چرا پذیرفتیم حرف عامه رو که اجماع رو؟ از اول که ما پذیرفتیم به خاطر اون اشتمال قول معصومه. پس بنابراین دو نفر سه نفرم که یک چیزی بگن احدهم الامام باشه، غیر از این که حجت، اسم اجماع اصطلاحی هم میشه گفت. نه تنها حجت فقطه، بلکه اطلاق اجماع هم بر اون صحیحه. شاهدم میارن، شاهدش اینه که اگر شما ادعای اجماع کردی به یه مطلبی، بعد کسی میگه آقا چطور این ادعای اجماع رو میکنی؟ مثلا محقق اردبیلی مخالفه، میگه اون ضرر نداره. دیرو گفتیم چرا ضرر نداره؟ برای انقراض عصر. امروز چیز دیگه میگیم، مخالفت آقای اردبیلی یعنی اگر جمعیتی احدهم الامام یه حرفی زدن، شما ادعای اجماع کردی، یه نفر بگه آقای اردبیلی مخالفه، شیخ انصاری مخالفه، میگیم ضرر نداره. چرا؟ برای اینکه معلوم النسب، مجهول النسب مخالفتش ضرر میزنه، چون نمیشناسیمش، احتمال میدیم امام معصوم. اما محقق اردبیلی میدونیم کیه، شیخ انصاری میدونیم کیه، نه پدرش امام عسکریه، نه مادرش نرجس خاتونه. پس ببینین مخالفت معلوم النسب میگن ضرر نمیزنه به اجماع. وقت مادن همین شاهد گرفتن، گفتن پس معلوم میشه این اسمش اجماعه، که میگن مخالفت معلوم النسب ضرر به اجماع نمیزنه. از این راه اومدن ثابت بکنن که خلاصه جماعتی هم که احدهم الامام باشه اسمش اجماع هست. ایشون جواب میده و اما مشتهر، این قلتو سا، این قلتو مقدر بگیری. ببین آقا دوباره بگم، ما دیروتالا گفتیم به جماعت کمی هم که احدهم الامامه این حجته، اما اجماع اصطلاحی نیست. این حرف ما اولی که شروع کردیم اینو گفتیم، این قلت. یه نفر اشکال میکنه میگه چرا این اجماعی که این جمعیت کمی که احدهم الامامه غیر از این که حجت، هیچ اطلاق اجماع هم برش درسته؟ میگیم چطور شما این حرفو میزنی؟ میگه برای این که علما میگن مخالف معلوم و نسب مضر به این اجماع نی، پس معلوم میشه این جماعت کم هم اجماعه، که میگن مخالفت اردبیلی مثلا چون معلوم و نسب مضر به اجماع نی، پس معلوم میشه همین جماعت کم هم اجماعه، که اون مخالفت معلوم و نسب به اجماع ضرر نمیدنه. قلتو. ایشون میگه بله مشهور هست این مطلب که میگن مخالفت معلوم و نسب مضر به اجماع نی، ولی مقصودشون اینه، یعنی مضر به اجماع نیست از حیث حجیت، نه از حیث تسمیه. از حیث تسمیه یه نفرم مخالف باشه مضره. اگر در یک زمان همه یه چیزی میگفتن، یه آقای معلوم و نسبی این مخالفت کرد با اینا، از حیث تسمیه مضره. چرا؟ برای این که کل علما بد باشه. پس اگر شما شنیدین میگن مخالفت معلوم و نسب مضره به اجمانی، یعنی از حیث حجیت مضره به اجمانی، و الا از حیث تسمیه مضره. قلتو و اما مشتهر بین، نه اون چیزی که مشهور بین علماست که میگن لا یقده، یعنی لا یزور، میگن لا یزور خروج معلوم النسب. گفتن یا آقایی که معلوم النسبه مثل شیخ انصاری، پدرشو میدونیم کیه، مادرشو میدونیم کیه، نه پدرش امام عسکریه، نه مادرش نرجس خاتونه، حالا این شیخ انصاری یا دو نفر صاحب جواهر، اونم پدرشو میشناسیم، مادرش هم میشناسیم، ایشون فرماد اون چیزی که مشهور بین علماست که میگن ضرر نمیزنه خروج معلوم النسب، حالا یه نفر یا دو نفر ضرر نمیزنه به اجماع، مراد اینه، مراد این آقایونی که میگن مخالفت معلوم النسب مضر به اجمانی، مرادشون اینه، یعنی لا یضر رو در حجیت، یعنی اگر یک معلوم النسب با این جمعیت بیاد مخالفت بکنه، از نظر حجیت مضر به این اجماعی، لا فی تسمیته اجماعا و الا از حیث تسمیه مضره. یعنی اگه علمایی که احدهم الامامه یه حرفی زدن، شیخ انصاری با اینها مخالفت کرد، همین مخالفت شیخ انصاری مضر به تسمیه است، چون اجماع برای چی شد؟ اجماع کل علما یک است، مخالفت یک نفر هم مضره. پس اگر شنیدی میگن مخالفت معلوم النسب مضر به اجماعی، یعنی به حجیتش ضرر نمیزنه، چون اینا جماعتی هستن که احدهم الامامه، اون آقا بر فرضم با اینها مخالفت بکنه ضرری به حجیت بقیه نمیزنه و الا از حیث تسمیه ضرر میزنه. پس اشتباه نکن، این آقا خیال کرده وقتی میگن مخالفت معلوم النسب ضرر نداره مضرنی، یعنی به تسمیه مضرنی، نه به تسمیه مضره. اگر علما گفتن مضرنی از حیث حجیت گفتن، مراد علما که گفتن مخالفت معلوم النسب لا یقده، مقصودشون از حیث حجیت اتفاق باقیه، از اون جهت لا یقده، لا فی تسمیته اجماعا، یعنی از حیث تسمیه یقده. یک نفر ولو شیخ انصاری معلوم النسب با این جمعیت مخالفت بکنه مضر به اسم اجماعه، یعنی اجماع اصطلاحی به این نمیشه گفت، چون اجماع اصطلاحی اینه که در یک زمان یک نفر هم مخالف نباشه. کما علما من فرض المحقق دیروز، دیدید که محقق فرض کرد که قدس سره که الامام فی اثنین، ممکن امام در دو نفر هم باشه، اون وقت اگر دیگران مخالفت کردن میگن ضرر نمیزنه به این، یعنی حجیتش ضرر نمیخوره و الا موجب ضرر در تسمیه هست. خلاصه چی شد آقا؟ ما دیروز تالا گفتیم که اگر اجماعی به چند نفری هم که احدهم الامامه، ما میگیم اجماع، ولی میگیم اجماع مجازن، میگیم اجماع. بعضیا گفتن نخه، همین چند نفر چون که قولشون مشتمل بر قول امامه، غیر از این که حجت، اسم اجماع هم شروعش بذاریم، ما قبول نداریم. نه، ظاهر کلمات جماعته، همین اشکالی که الان خوندیم با جوابش، حالا همینی میخواد توضیح بده. بله، ظاهر کلام جماعتی، صاحب ریاضه 4-5 نفری هست، این چند نفر ظاهر کلامشون یوهمو تسمیتهو اجماعا. میدونید که تسمیه دو مفعولیه، یک مفعولش همون ضمیره، یه مفعولش همون اجماعنه. این دوتا بزرگوار، این جماعت، توهم تسمیه هم کردن، یعنی گفتن جماعتی که احدهم الامامه غیر از این که حجته، حرفی زدن که حرفشون مهم اینه، اسم اجماع هم میشه گفت، یعنی به 5 نفری که احدهم الامامه اگر یه حرفی زدن اجماع اصطلاحی هم میشه به این گفت، به اعتبار همون که اومدن گفتن معلوم النسب مخالفتش ضرر نداره. دوباره ایشون همون جواب میده، نه آقایونی اشتباهو نکنین، اگر شما شنیدی که فلانی مخالف و معلوم النسب و میگن ضرر نداره، یعنی از حیث حجیت ضرر نداره. تکرار با کنه اون حرفو به طور کلی گفتیم، حالا خود اینم مشخص ترش میکنیم. ظاهر کلام جماعتی، صاحب ریاض شهیدینن، اینها کلامی دارن که مهمه تسمیت و هو اجماعا، یعنی همین جمعیت قلیلی هم که احدهم الامامه، این چند بزرگوار از عبارتشون استفاده میشه که به اینم میشه اسم اجماع اصطلاحی گفت. چرا؟ حیث و تراهم، برای اینکه شما میبینی این آقایون رو، همین جماعت رو، که یدعون الاجماع در یه مسئله، گاهی مثلا در یه مسئله ادعای اجماع میکنن، مثلا اجمع العلماء که شراب نجسه، بعد یه نفر میگه آقا چطور میگه اجمع که شراب نجسه؟ ما محقق اردبیلی واقعا پاک میدونه ایشون. یه دو سه نفر ما داریم، اولیش آقای اردبیلیه، اینا میگن شراب فقط حرامه اما نجس نی. خب اگر کسی ادعای اجماع بکنه چند نفری که احدهم الامامن، اینا بگن شراب نجسه، اون وقت شما میگی اجماع داریم. بعد یه نفر میگه خب اردبیلی که مخالفه، میگیم آقا اردبیلی رو میشناسیمش، اولا عصرش منقرض شده و ثانیا معلوم النسبه و معلوم النسب مخالفتش ضرر نداره. اون آقایون همینی میگه، ایشون میگه نه بابا، اگر علما گفتن مخالفت معلوم النسب ضرر نداره، یعنی از حیث حجیت. پس این آقایون اگر که این حرفو زدن برای اینه، برای اینکه اینا ادعای اجماع گاهی در یه مسئله میکنن، بعد عذر میارن از وجود مخالف. یعنی اگر کسی بگه پس چرا فلانی مخالفه، چه عذری میارن؟ عذرشون اینه انه معلوم النسب، فلانی رو چون میشناسیمش اون مخالفتش مضر به این اجمانی. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پس مخالفت معلوم النسب اسم اجماع هم برو ورده میشه. ایشون میگه این آقایون اینجور میگن، لکن نه تأمل صادق، ولی اگر تأمل حقیقی بکنی، این تأمل یشهد به این که قرض از اعتذار، یعنی وقتی عذر میارن از قدح مخالف در حجیته، یعنی عذر میارن که این مخالف ضرری به حجیت نداره. لاف تسمیه، تکرار با از کدام همین بود که الان خوندی، مثلا از اول به عنوان اشکال شروع کردیم بعدم جواب دادیم، این دوباره همونه. یعنی یه عده‌ای توهم کردن جماعت احدهم الامام غیر از این که قولشون حجت، اجماع اصطلاحی هم هست. میگیم چرا این حرفو میزنی؟ میگه برای اینکه بزرگان گفتن مخالفت معلوم النسب ضرر به اجماع نمیزنه، پس معلوم میشه این اجماعه که میگن مخالفت ضرر نمیزنه. ایشون میگه نه، مقصود از این که مخالفت معلوم النسب ضرر نمیزنه از حیث حجیت ضرر نمیزنه، و الا از حیث تسمیه ضرر میزنه. یک نفر ولو محقق اردبیلی ولو شیخ انصاری با این جماعتی که احدهم الامامه اگه اختلاف نظر داشته باشن اصلا ضرری به حجیت این نمیزنه، ولی از حیث تسمیه ضرر میزنه. ما نمیتونی بگیم یه اجماعه، چون اجماع حقیقونه یک نفر هم مخالف نداشته باشه. نه، ایشون میگه بله مسامحتن. چرا؟ پس خلاصه آقا اجماع اصطلاحی چیه؟ کل علمای عصر اگه وحدت کلمه داشته باشن میگن اجماع. اگر ما به چند نفری هم که احدهم الامام بگیم اجماع، این از باب مسامحه است. نه هم یمکنه ان یقال، ممکنه بگیم انهم قد تسامحوا، علمای امامیه مسامحه میکنن در اطلاق اجماع. اطلاق یعنی استعمال، یعنی علمای ما در استعمال کلمه اجماع مسامحه میکنن. یعنی چی؟ یعنی اطلاق میکنن، علا متعلق به اطلاقه، یعنی استعمال میکنن و اطلاق میکنن اجماع را بر اتفاق جماعتی که علم دخول الامام علیه السلام در اون جماعت. چرا این مسامحه رو میکنن؟ لوجود منات الحجیه فیه، برای این که دیدن اصلا ما چرا اجماع را قبول کردیم. ما اگر اجماع رو هم پذیرفتیم به خاطر موافقت اون وجود مبارکه، چون میزان ایشانه، میزان موافقت امام زمان علیه السلامه. خب که این پنجتام که فرضی نیست که امام علیه السلام داخله، این مسامحتن به این اعتبار میشه گفت که اجماعه. لذا ایشون میفرماد تسامحو لوجود منات. بله ثمره عملی نداره. از کدیم اگه جماعتی احدهم الامام باشه حتما قولشون حجت دیگه، حالا میخواد اسمش اجماع باشه میخواد نباشه، صرفا یه بحث علمیه. اون آقایون میگن ما به همین 4-5 نفری هم که احدهم الامامه نه تنها معامله حجیت میکنیم، اسم اجرا هم بهش اطلاق میکنیم. ایشون میگه نه، اجماع اصطلاحی نیست که یه نفر هم مخالف نباشه، همه وحدت کلمه داشته باشن. پس ما اگر به 5 نفر به اعتبار اینکه مشتمل بر قول معصومه، اگر میگیم حجت، حجت مسامحی، ایشون میفرماد خلاصه معنای حقیقی اجماع در ما نحن فیه نیستش. بله ممکن است بگیم علما تسامح میکنن، یعنی به جماعت 5 نفره، 10 نفره، 2 نفره که احدهم الامامه اطلاق اجماع میکنن. چرا مسامحه میکنن؟ این علت مسامحه است. لوجود منات الحجیه فیه، برای این که در این اتفاق احدهم الامام، امام علیه السلام وجود داره، به اعتبار او اصلا میان میگن اجماع. و کون وجود المخالف غیر مؤثر شیئن، اگر هم یک مخالفی باشه با این چند نفر اثر نداره. از چه جهت؟ از حیث حجیه. از حیث حجیه مخالفت یک نفر هیچ اثری نداره. بله از حیث تسمیه اثر داره. وقت شاع هذا التسامح، ایشون میگه انقدر هم این تسامح شایعه که اصلا آقا شیعه از خدیش جدا شده. ما ولی روز اول اجماع رو از اونا گرفتیم، ولی انقدر ما منات در نظرمون اون منات امام علیه السلامه که اصلا معنای اصطلاحی رو گذاشتیم کنار. یه شاهد بیاریم، صیغه امر روز اول اصلا برای چی وضع شده در وجود؟ اما این صیغه امری که ظهور اولیش در وجود بوده انقدر در کلمه استحباب استعمار شده که اصلا معنای روز اولش از دست داده. الان صیغه امر به این وضعیت مبتلاست دیگه. صیغه امری که وضع اولیه روز اول در لغت وضعش برای وجوب بوده انقدر مستعمل در ندب و استحباب شده که دیگه اصلا اون ظهور اولیه رو از دست داده، انقلاب شده. اصلا نسبت به صیغه امر انقلاب حاصل شده، یعنی به طور کلی اون وضعیت اولی رو از دست داده. اجماع هم یه همچی سرنوشتی داره. ما اجماع رو روز اول گفتیم از عامه گرفتیم و گفتیم اتفاق کل علما یک است، ولی انقدر علمای ما چون اون مناطش قول امامه و اون منات انقدر مهم بوده اصلا وضع اولیش از دست داده. بابا اجماع یعنی دو نفری که یکی امام باشه. میگه اصلا اینجوری شده، انقدر مسامحه کردن چون وجه حجیت اجماع موافقت امام علیه السلامه و ما فرض کردیم که این 5 نفر احدهم الامامه، اینجا دیگه مسامحه میکنیم، هیچ به معنای اصطلاحی توجه نداریم به همین 5 نفر، به همین 2 نفری هم که احدهم الامامه اطلاق اجماع میکنیم. لذا ایشون میگه اصلا انقلاب شده، این انقلابی که در صیغه امر شده و اون معنای وضعیت سابقش رو از دست داده، اجماع هم همچی شده. ایشون میگه وقت شاعه، انقدر این مسامحه شایع شده بین علمای ما به حیث کادن ینقلب، دیگه اصلا نزدیک منقلب بشه و انقلاب حاصل شده در اصطلاح خاصه، یعنی امامیه. یعنی امامیه اصلا برای خودشون چیز دیگه ای میگن، ربطی نداره به اونی که عامه میگن. منقلب شده اما وافقه اصطلاح العامه الا ما یعم اتفاق و طائفت من الامامیه. این دوتا ماها اما ما یعم، اینا به معنای اصطلاحه، این کلمه های موصول به معنای اصطلاحه. این الا ما مجار و مجرور متعلق به ینقلبه. ببینین انقدر علمای ما مسامحه میکنن در ادعای اجماع که دیگه اصلا منقلب شده اصطلاح امامیه از اصطلاحی که وافقه با اصطلاح عامه. به چی منقلب شده؟ منقلب شده به یک اصطلاحی که دوتا ماره عنایت فرمودین، دوتا کلمه ما داریم به معنای اصطلاح. اون اله هم جار و مجرور متعلق به ینقلبه. انقدر علمای ما مسامحه میکنن در موارد اجماع که اصلا انقلاب حاصل شده بده برای اصطلاح شیعه از اون اصطلاحی که موافق با عامه است. اصطلاح موافق عامه چی بود؟ اتفاق کل. اصطلاح موافق عامه اتفاق کل بود دیگه. اصلا در شیعه انقلاب حاصل شده، یعنی اصطلاح اجماع در بین شیعه منقلب شده از اون اصطلاحی که موافق بوده با اصطلاح عامه. به چی منقلب شده؟ منقلب شده به یک اصطلاحی که یعم اتفاق طائفت من الامامیه. فقط 5 نفر از امامیه هم که وحدت کلمه داشته باشن اجماع شامل اینم میشه. یعنی انقدر علمای ما منات حجیت اجماع رو وجود امام علیه السلام میگیرن که به طائفت من الامامیه، اونم نه همشون، نه همه علما شیعه و سنی، نه همه علمای امامیه، همین 4 نفر 5 نفر از علمای امامیه که یک چیزی رو بگن و امام با اونها موافق باشه به این هم میگن اجماع. کما یعرف، یعرف این انقلاب، کما یعرف این انقلاب من ادنا تتبعه. شما واقعا یه قدری ای تتبع بکنی در جاهایی که علمای ما ادعای اجماع کردن در یه مسئله، همه میبینی از این قبیله. یعنی تصور کردن این 5 نفر چون خیلی مهمن، حالا که اینا وحدت کلمه دارن پس معلوم میشه امام هم با اینا موافقه. اصلا اجماع توی وادی دیگری افتاده. اتفاق کل این حرفانی 2 نفری هم که احدهم الامامه ما امامیه مسامحتن به اینها میگیم اجماع. لذا ایشون میفرماد بلکه، بله ترقی بالاتر از این. اصلا ما میبینیم علمای ما میگه هذه المسئله اجماعیون، هیچ قیدم نمیزنن که بگن اجماع امامیه است. به قول مطلق میان میگن این مسئله اجماعیه. این معناش چیه؟ که انه عامه رو کل عدم حساب میکنن. بل اطلاق یعنی استعمال، بلکه استعمال لفظ اجماع، یعنی تو کلمات علما شما زیاد میبینی که استعمال شده کلمه اجماع به قول مطلق. به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی میان میگن هذه المسئله اجماعیون، قیدم نمیزنن که اجماع امامیه است. به قول مطلق یعنی میان میگن اجماعیون این مسئله، نمیان بگن اجماع علمای امامیه. یعنی بدون قید به کلمه اجماع میان راجع به یک مطلبی ادعای اجماع میکنن به قول مطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی من غیر تقیید بالامامیه. شما زیاد تو کلمات علمای ما میبینی که کلمه اجماع رو به قول مطلق بر چی اطلاق میکنن؟ بر اجماع امامیه فقط. یعنی طایفه از امامیه یه حرفی رو زدن، علما میگن اجماعیه. با حال اون که اجماعی نیست که علمای سنی هم باشن، علمای امامیه هم باشن، ولی نه، به 4-5 نفری هم که احدهم الامام میان اطلاق اجماع میکنن قیدم نمیزنن، نمیگن اجماعیون اندل امامیه. به قول مطلق میگن این مسئله اجماعیه. با حال این که امامیه بعض امته، اجماع حقیقی کل امته. ایشون میفرماد بلکه، این همه بله ترقیه با، یعنی میخواد بگه مسامحه انقدر زیاده که به جمعیت کمی از امامیه هم اطلاق اجماع میشه، ما انهم، با این که امامیه بعض الامتن لا کلهم، ولی معذالک به همین بعض میان اطلاق اجماع میکنن و این نیست الا لعجل المسامحه. اون اطلاق مبتدا خبرش اینه، یعنی میان کلمه اجماع رو استعمال میکنن بر یک جمعیت محدودی و حال اون که این جمعیت محدود بعض الامه هستن و این اطلاق نیست مگر به خاطر مسامحه، از این جهت که وجود مخالف رو کل عدم حساب میکنن. چون بنا شد اجماع اتفاق کل علمایی است، اما سنی و شیعه. ولی ما میبینیم نه، به 5 نفر شیعه هم که وحدت کلمه دارن میان میگن اجماع، که انه عامه رو کل عدم حساب میکنن، اصلا اونا رو جزء حساب نمیارن. این همه مال چی آقا؟ برای این که منات حجیت امام رضای معصومه. ما این رضای معصوم رو اگر تونستیم به دست بیاریم به این میگیم اجماع. حالا میخواد این به دست آوردن رضای معصوم تو قول 50,000 عالم باشه یا تو قول 5 نفر عالم باشه. باشه. لذا ایشون میفرماد این از جهت اینه که اون مخالف رو یعنی عامه رو کل عدم حساب میکنن از حیث منات حجیت و علا ای تقدیر، حالا یا مجاز باشه یا مسامحه باشه یا حقیقی باشه، کاری نداریم به این کارا، بریم سراغ مطلب. از کدیم یا صرف بحث علمی بود و الا ثمره عملی نداشت اینایی که از اون وقت حالا گفتیم. لذا میگه و علا ای تقدیر، حالا ما به هر چی که باشه اجماع، یعنی به این پنج نفری که احدهم الامامه اگر ما میگیم اجماع، حالا یا بگیم اجماع حقیقیه یا بگیم مجازیه یا بگیم مسامحه است، علا ای تقدیر ظاهر اطلاق علما که میان میگن هذه المساله اجماعیون، یعنی به پنج نفری که یکیشون امامه میگن اجماعیون، مرادشون دخول قول امام است فی اقوال المجمعین، یعنی جماعتی که قول امام هم داخل در اونهاست، این رو میگن به حیث یکون و دلالته، یعنی دلالت اجماع علیه بر اون قول امام به تزمون. اجازه بدید تا همینجا بس باشه یه قدی از خارج صحبت کنیم. عنایت کنید آقا، اجماع یک وقت مطابقیه، یک وقت تزمونیه، یک وقت التزامیه. شد سه قسم. التزامیش خودش چهار قسمه: التزام عقلی، التزام شرعی، التزام عادی، التزام اتفاقی. دوباره عرض میکنم اجماع یک، نه همه توضیح میدم، مثال براش میزنم، فعلا فهرست مطلب. اجماع یک وقت مطابقی، یک وقت تزمونی، یک وقت التزامی. خود التزامیش چهار قسم میشه، یعنی اجماع التزامی یک وقت التزام عقلیه که بهش میگن قاعده لطف، اینا رو همه رو بعداً ایشون توضیح میدن. یک وقت التزام شرعیه که بهش میگن تقریر، شاید درس فردامون این مطلب بیاد. غرض التزام خودش چهار قسمه: التزام عقلی که اسمش قاعده لطفه، التزام شرعی که اسمش تقریره، التزام عادی و التزام اتفاقی. پس مطابقه و تزمن دو قسم، چهار قسمم التزامی، شش جور ما اجماع داریم. عنایت کنی اجماع مطابقی کدومه؟ اینایی که گفتیم اسمای منطقیش بودا، میخوان اسمای اصولیش هم بنویسیم. گفتیم اجماع یه وقت مطابقیه، این در منطق میگن مطابقی، در اصول میگن تشرفی. اجماع تزمنی در اصول میگن دخولی. این اسمایی که گفتم همه منطقی بودا، مطابقی، تزمنی، التزامی، اینا اسمای منطقیش بود. اسمای اصولیش هم زیرش می‌نویسین. زیر مطابقی بنویسین تشرفی، زیر تزمنی بنویسین دخولی، زیر اون التزامی هم بنویسید کشفی. قرار با دو زبون داریم حرف میزنیم. اجماع و اگه بخوام با زبون منطقی حرف بزنیم، میگیم مطابقه و تزمن و التزام. حالا التزام چهار جوره، کاری نداریم. اگه بخوام با زبون اصولی حرف بزنیم، به جای مطابقی میگیم تشرفی. تو رسائل اصلا کلمه تشرفی نیست. اگه نظرتون باشه اون روزی هم که من عرض کردم از کفایه نقل کردم. قرار اجماع مطابقی تو اصول بهش میگن تشرفی، تزمنی رو بهش میگن دخولی، التزامی رو هم بهش میگن کشفی. میبینید آقا اجماع مطابقی اینه، اون رو عرض کردیم. مثلا محقق اردبیلی اینجور نقل شده که مشکلاتی اگر داشتن خدمت حضرت میرسیدن، سوال میکردن، جواب مستقیم میگرفتن، برای اینکه مردم تکذیبش نکنن، برای اینکه راه باز نشه برای بعضی از دکوندارا، نمیگفتن امام زمان به ما اینو گفته، میگفتن اجمع العلماء. دروغ هم نی. چرا؟ برای اینکه اجماع اگر ارزشی هم داره به خاطر همون رأی معصومه. پس ببینید اگر محقق اردبیلی در چنین مسئله‌ای ادعای اجماع کرد، این چه اجماعیه؟ اجماع مطابقی، یعنی اجماع بالمطابقه، یعنی قال بقیت الله. عنایت کردین؟ پس اجماع مطابقی معناش اینه، اگر محقق اردبیلی یه مسئله‌ای رو سوال سوال کرد، بعد نخواست اظهار بکنه که حضرت اینو فرمودن، گفت اجمع العلماء. این اجمع معنای مطابقی شنی قال بقیت الله، این شد اجماع مطابقی که در اصول بهش میگیم تشرفی. و اما اجماع تزمونی، اجماع تزمونی اینه جماعتی که احدهم الامامه این مطلب رو گفته. خب این جماعت الان متضمن قول امامه دیگه، دلت تزمونی معناش همینه. این جماعتی که احدهم الامام این حرف رو زدن، پس این میشه اجماع تزمونی، یعنی این اجماع متضمن رأی معصومه که دخولی بهش میگن، یعنی امام علیه السلام داخل در این جمعیته و قول این جمعیت متضمن قول معصومه. این دوتا، خب این دوتا آقا حرفی در حجیتش نی، یعنی اجماع مطابقی و اجماع تزمونی اگر در خارج اتفاق بیفته هیچ شبهی در حجیتش نی. خب واقعا امام زمان فرموده، حرفی درش نی. جماعتی که احدهم الامامه حرفی در، منتها تصورش در خارج نمیشه. کو کی الان خدمت آقا میرسه که بیاد بگه من خدمت آقا رسیدم بعد برای کتمان قضیه بیاد ادعای اجماع بکنه؟ کی میتونه در زمان غیبت بگه ما جایی بودیم جمعیتی بودن احدهم الامامی حرفو زدن؟ پس این دو قسم حجت یقینه ولی وجود خارجی نداره. میمونه سومی، اجماع التزامی. اجماع التزامی کدومه؟ اتفاق من عدل امام. فرض کنید هزار عالم ما تو اسلام داریم، تمام این هزار نفر گفتن نماز جمعه واجبه، امام توشون نیست. خب اینجا از موافقت اینها، از این وحدت کلمه اینها ما کشف میکنیم که امام هم همینی میگه. به این میگن اجماع التزامی، یعنی از اتفاق من عدل امام، لازمه اتفاق من عدل امام موافقت رأی معصومه. اگه بخوایم منطقی حرف بزنیم، اگر بخوایم اصولی حرف بزنیم، اتفاق اینها کاشف است از رضای معصوم. اینم شد قسم سوم. خب این تصور داره در خارج، اما حجیتش محل کلامه. یعنی اتفاق من عدل امام آیا بخواد کاشفه از رضای معصوم باشه، آیا کشف میکنه یا نمیکنه، این محل نزاعه. پس نتیجتا آقا اجماع چند جور شد؟ مطابقی یا تشرفی، تزمونی یا دخولی، لازمی یا کشفی. خب اینا رو عنایت داشته باشین. ایشون میفرمان که حالا التزامی رو میخوان چهار قسم کنیم. این التزامی آقا یه وقت التزام عقلیه، التزام عقلی قاعده لطفه، قاعده لطف مال شیخ توسیه. شیخ توسی میگه اگر فرض بفرمید مال هزار تا عالم از اول اسلام اومده تا حالا، تمام این هزار تا وحدت کلمه دارن، شیخ توسی میفرما قاعده لطف اقتضا میکنه اگر اینا باطل میگن امام خودش ظاهر بکنه مخالفت کنه با اینها. قاعده لطف هیچ کس قبول نکرده با اینا، حرف مال بعد از تابستانه، من دارم اینجا میگم که عبارت همه روشن بشه در ذهن آقایون، مفصلش بعدم میاد. شیخ توسی از چه راهی کشف میکنه رضای معصومو؟ از راه قاعده لطف. میگه نمیشه، تمام این علما از روز اول تا امروز همه گفتن مثلا نماز جمعه واجبه و بیان میگیم همه اشتباه کردن، از اینی که مخالفی پیدا نشده قاعده لطف اقتضا میکنه که اگر اینا اشتباه میرن امام الغای خلاف بکنه، یا به وسیله خودش یا به وسیله یه شخص گمنامی الغای خلاف بکنه و نگذاره این اجماع منعقد بشه. حالا که میبینیم الغای خلاف نشده، به قاعده لطف کشف میکنیم که امام زمان هم همینی میگه. این شد چی؟ کشف عقلی که قاعده لطف اسمش. و اما کشف به خدمت شما شد شرعی. شرعی تقریره که فردا به نظرم تقریر رو میرسیم. میبینید آقا اگر این هزار نفر عالم همه وحدت کلمه داشته باشن و همه اشتباه کرده باشن، بر امام تقریر واجبه. تقریر یعنی تنبیه، یعنی ارشاد جاهل. بر امام واجبه این جاهلا رو ارشاد بکنه اگر اینو اشتباه میکنن. از اینی که نیامده ارشاد بکنه، امام هم که خلاف شرع نمیکنه، ترک وظیفه نمیکنه. اگر اینو اشتباه اشتباه کرده باشم شرعاً بر امام واجبه بیاد اینا رو ارشاد بکنه و بگه شماها اشتباه میکنی، لااقل یه مخالف تو اینها بندازه. ولی میبینیم خبری نی، اینم از اینجا کشف میکنیم شرعاً. دقت کردین فرقش با اولی؟ اون اولی قاعده لطف بود مال شیخ طوسی، این شرعیش مال متأخرینه. میگن همین که علمای ما وحدت کلمه دارن در یک مطلبی و هیچ مخالفی هم نی، اگر اینا اشتباه کرده بودن همشون بر شارع شرعاً واجب بود که بیاد اینا رو ارشاد بکنه. حالا که نیمده ارشاد بکنه، این اجماع منعقد شده، کشف میکنیم رضای معصوم رو. پس ببینین التزامی یا کشفی یا کشف عقلی که میشه قاعده لطف، یا کشف شرعی که میشه تقریر، یا نه حدس عادی. عادتا اینجوریه، اگر یه جمعیتی یه حرفی بزنن عادتا آدم کشف میکنه رئیس اون جمعیت هم موافقه. من یه موقعی سابقه زمان جنگ این مثال میزدی، خب زمان جنگ لایتونی که همه چی داره با کفن تهیه میکردیم با اون مشکلات، خب یه نفر یهو وارد میشه تو ایران، میبینین همه تو صف کفنن، از این میفهمید پس رئیس مملکت با این کفن موافقه. نمیشه یه مملکتی همه زندگیشون رو با کفن تهیه کنن وقت مسئول اون مملکت مخالفه با کفن بشه. عادتا اینجوریه، یه نفر اگر مال این مملکت نبود میامد میدید همه مردم چیزاشون رو با کفن تهیه میکنن، این وحدت مردم در این جهت حدس عادیه و عقلی نی، شرعی هم نی. ولی اون شخص اینجور هست، میگه عجب، پس معلومه مسئول این مملکت دست دور داده که کارها با کفن مثلا توضیح بشه. خب ببینید الان از وحدت مردم ایران درباره کفن گرفتن اون موقع کشف میکنیم، حدس میدنیم، حدس عادی، نه عقلی نه شرعی، حدس عادی که اگر جمعیتی یک رویه ای داشتن، این حدس میدن آدم که رئیس اون جمعیت هم موافقه. اینجا هم همینجور، خب وقتی همه علمای ما بل اتفاق بگن نماز جمعه واجبه و این علما رهبری دارن، ولی یه امری دارن به نام امام زمان، این کشف میکنه که امام زمان هم با این قول موافقه. این شد چی؟ کشف حدسی. یعنی از اتفاق من عدل امام کشف کردیم رضای معصوم رو، نه عقلی نه شرعی، بلکه از راه حدس عادی. عادتاً مرعوسین اگر یه چیزی بگن کشف میکنه انسان که رئیس اون جمعیت هم با اون جمعیت موافقه. این شد سه تا. یکم حدس اتفاقی. حدس اتفاقی معناش اینه، من خیلی خوشبینم به 10 نفر از علما، این 10 نفرم اتفاقا وحدت کلمه دارن، برای من اتفاقا حدس میزنم که امامم با اینا موافقه، چون به اون 10 نفر من خیلی خوشبینم. اینا رو همه رو عرض کردم، بعدها میخونیم. من انقدر خوشبینم به 10 نفر از علمامون، شیخ انصاری، صاحب جواهر، بحرالعلوم، از این قماشا، من انقدر به این 10 نفر معتقدم که اگر اینها وحدت کرامه داشته باشم در یک مطلبی، من کشف میکنم امام زمان هم با اینا موافقه. این چه حدسیه؟ حدس اتفاقی. یعنی برای من این قضیه که حسن زنده به اون چند بله برای شما نشد. پس نتیجتاً آقا اجماع شد مطابقی، تضمنی، التزامی. مطابقی اونیست که لفظ اجماع بالمطابقه دلالت کنه بر قول امام. اجماع تضمنی اونه که اون جمعیت قولشون متضمن قول امام باشه. التزامی هم معناش اینه از اتفاق من عدل امام کشف بکنیم رضای امام رو، حالا یا کشف عقلی یا کشف شرعی یا حدس عادی یا حدس اتفاقی. انشاءالله مال فردا.